نقطه آی آر در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. به ساعت 16 رسیدیم.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردوندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط زید مهران
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما عزیزان باشیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما گرامیان فعال. از استدلال سازی برای هیجانات کاذب تا القاء استنباط‌های مأیوس ساز، موضوع برنامه امروز امواج شبهه هستش که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث و گفتگو همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از مدل‌ها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه رو مورد توجه قرار بده و از اون موشکافی کنه. خوشحال میشیم اگه همراه باشید و ما رو از نظراتتون بهره‌مند کنید. یه بار دیگه عرض می‌کنم که سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در زمینه ایجاد هیجانات کاذب و تاثیرگذاری و عملکرد اونها بپردازیم. جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و تحلیلگر رسانه. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام دارم و به شما وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به حضور شما و شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. و همینطور جناب آقای علی اصغر سیاحت، پژوهشگر و فعال رسانه. جناب سیاحت، خدمت شما هم وقت بخیر میگم و عرض سلام و درود دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم جناب سیاحت از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار، کمال امتنان رو دارم. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
یه فایل صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجددا اصر بخیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما عزیزانی که همکنون به جمع ما در این برنامه امواج شبهه پیوستید. همونطور که عرض کردم، قصد داریم امروز به موضوع بررسی روش‌های رسانه‌های بیگانه در ایجاد حساسیت و هیجان در اذهان مخاطبان بپردازیم که به دو شکل و فرم صورت میپذیره. اول طرح موضوعاتی که دمای هیجانی و رفتارهای غیر معقول مخاطبان رو به نوعی تحریش بکنه و در این زمینه بیشتر ظاهری مستدل و استنباطی داره دیدگاه ها و سوژه های رسانه‌ای، و دوم برعکس، یعنی سرد کردن رفتارهایی که باید مخاطب داشته باشه به خصوص در میدان، و رفتارهایی که در ارتباط با مسائل ملی و میهنی و هویتی باید علل قاعده ظهور و بروز داشته باشه، و مناسبت هایی که در این زمینه هست مثل مناسبت های ملی، مذهبی، سالگردها و امثال اون، و از جمله سالگرد، مراسم سالگرد شهید سلیمانی. به این ترتیب در واقع میتوان گفت روی کرده استوای سرد و قطب گرم به نوعی در دستور کار رسانه های فارسی زبان بیگانه قرار گرفته، و از اون طرف هم شاهد نوعی مهندسی اجتماعی همچنان هستیم که به نوعی سوژه ها و موضوعات ثابت و متغیر مانند بحث مهاجرت، بحث رد صلاحیت ها، بحث تسهیل شرایط انتخاباتی از یک سوی، و در عرصه های دیگر مباحثی مانند هواپیمای اوکراینی و ارائه شکایت از سوی برخی از کشورها مثل سوئد و همینطور اوکراین، کانادا و انگلیس به سازمان هوانوردی بین المللی و غیره و ساک در حاشیه خبرهای رسانه‌ای و گزارش‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای قرار می‌گیره تا به این روی به نوعی ذهن مخاطب نسبت به مسائل اساسی و حیاتی پیش رو مانند انتخابات سرد بشود. در خدمت آقای دکتر البرزی هستیم. آقای دکتر، به نوعی به نظر میاد که در رسانه‌های بیگانه موضوع اساسی کشور که امروز بحث انتخابات پیش روی مجلس هست به حاشیه رفته و گویا به نوعی موضوعات سیاسی و اقتصادی پراکنده یا حالا به عبارتی بگیم مثلا پار موضوعات یا پار روایت ها در واقع به نوعی چفت و بند میشن تا موضوعات اساسی کشور به حاشیه میره. این موضوع رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز. در مورد موضوع برنامه شما که در واقع در مورد تغییر رفتار فردی و اجتماعی در بین مخاطبان رسانه‌های بیگانه هست، در واقع دستور کاری که رسانه‌های بیگانه دارند در مورد موضوعات مختلف، چه در مورد حمله تروریستی کرمان و چه در مورد حضور در انتخابات، یک دستور کاری که در این رسانه هست اینه که بتوانند یک اغتشاش ذهنی در مخاطب هدف خودشون ایجاد بکنند.
بله.
که بتوانند اون ناهماهنگی شناختی رو در مخاطب شک بدن و در نهایت بتوانند اون نتیجه‌ای که میخواهند رو بگیرن.
بله.
در مورد مناسبتی که فرمودید، مناسبتی مثل انتخابات، راهپیمایی ها که نیاز به حضور پرشور مردم هست و بسیج اجتماعی باید شکل بگیره.
بله.
خط رسانه‌ای که در این در واقع رسانه‌های معاند پیگیری میشه بیشتر دنبال این هستن که اون شور و شوق مردم رو در مورد حضور در این مناسبت‌های ملی کم بکنن.
بله.
یعنی علتی که الان رسانه‌های بیگانه به موضوع انتخابات کمتر میپردازند و یا کمتر ورود کردن و شاید فقط به رد صلاحیت ها اشاره میکنن، از اینجا ناشی میشه که میخوان در واقع مخاطب رو نسبت به انتخابات دل سرد کنن که عنوانش در برنامه شما اومده.
بله، بله.
اما در مورد مناسبت هایی مثل در واقع مناسبت های یا بهتر بگم در مورد حملات تروریستی که در یک طرف اون یک اتفاق تروریستی و جنایتکارانه وجود داره، اونها میان در واقع در مورد این موضوعات خیلی زود فرود میکنن که بتوانن روایت اول رو به دست بگیرن.
بله.
و روی احساسات و عواطف کار بکنن.
بله.
در واقع در دوگانه تعقل و احساس یا منطق و عاطفه رسانه‌های بیگانه سعی میکنن در هر موردش ببینن کدومشون به کارشون میاد.
بله.
که استفاده بکنن. در مورد حادثه تروریستی کرمان ما شاهد بودیم که این رسانه‌ها سعی کردن که بتوانن یک روایتی شکل بدن که این روایت هم از این قراره که تکراری بود، که بگن کار خودشونه. یعنی
بله.
شما این در واقع انگاره رو بارها شنیدید. در مورد حادثه شاهچراغ هم ما این رو داشتیم. در مورد این حادثه و حوادث قبلی یک انگاری که این رسانه‌ها میخوان شک بدن اتهام زنی به نظام جمهوری اسلامی است که بگن این اتفاق کار خودشونه. ولی وقتی که داعش میاد مسئولیت این رو قبول میکنه، اینا دیگه میمونن چی بگن. یعنی اینا یک خیزی بر میدارن برای این موضوع که این رو مطرح میکنن، و وقتی که خبرگزاری دنیا اعلام میکنن که داعش این رو قبول کرده، اینها تو حاله سکوت وارد میشن و اقدامی نمیکنن.
بله.
ببینید، اونها هدف و دستور کارشون ثابته. یعنی هدف و دستور کار اینه که یأس ایجاد کنن.
بله.
و مخاطب رو دل سرد بکنن و باعث بشن که انسجام اجتماعی شکل نگیره. حالا در مناسبت‌هایی که نیاز به حضور مردم در میدان هست، به دنبال دل سرد کردن مردم هستند. در مناسبت‌هایی که نیاز دارن اتفاقا عاطفه و احساس غلبه کنه بر منطق، میان رو احساسات کار میکنن و میخوام بگم که اینها دنبال اقناع هم نیستن، دنبال الغا هستن.
بله.
چون هیچ موقع نمیتونن اقناع ایجاد کنن، چون اقناع یک مؤلفه‌ای داره که اونها به تمامی مؤلفه‌ها دسترسی ندارن. اونها میتوانند در کوتاه مدت یک موضوعی رو به مخاطب هدف خودشون القا بکنن و یک تاثیرگذاری رو تو ذهن مخاطبشون داشته باشن و منتظر باشن که چگونه حادثه بعدی به وجود میاد که دوباره یک ابهامی رو در ذهن مخاطب در واقع ایجاد بکنه. بنابراین ما اگر بخوایم مثال بزنیم، حالا در این بخش بخوام بحثام رو جمع بندی بکنم، دوگانه در واقع تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب و عواطف مخاطب و همون گونه که شما گفتید تأثیرگذاری بر استدلالی بر منطق مخاطب، دو شیوهی که در این رسانه ها تکرار میشه. مثلا شما دیدید اینها کارشناسانی رو میارن استفاده میکنن که البته بعضی این کارشناس هم تکراری هستن، اما عنوان میکنن مثلا استاد دانشگاه فلان دانشگاه معتبر. معلوم هم نیست حالا بعضیش درست باشه، ولی برای اینکه بتونن اون اعتبار رو به کارشناس خودشون بدن میان از القاب و عناوینی استفاده میکنن که ذهن مخاطب رو درگیر موضوع کنن که این موضوع رو ما نمیگیم، مثلا این کارشناس داره میگه، کارشناس معتبر داره میگیره که ذهن مخاطب در واقع به این موضوع درگیر بشه. یعنی بعضی موقع شاید اینا پولهایی هم خرج کنن، یعنی برن یک کارشناس رو پیدا کنن که بگم بیا آقا این حرفو بزن، مثلا این حرفو بزن که ما در واقع موضوع رو جلو ببریم. مثلا شما اگه دیده باشید حتی خبرگزاری های معتبر، حالا بعضی از خبرگزاری ها مثلا اومدن دروغ بزرگی گفتن در مورد مثلا تعداد کشته، و بعدن که اسناد رو شد معلوم شد که مثلا اینها به کجا وابسته بودن و چرا این موضوع رو طرح کردن. ببینید تکنیک دروغ بزرگ در رسانه‌های بیگانه، هرچند یک تکنیک بسیار قدیمی هست، به دوران جنگ جهانی برمیگرده، اما کماکان ما می‌بینیم که اینها از این تکنیک دارن استفاده می‌کنن که بتونن روی احساسات مردم تأثیر بذارن.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر البرزی. جناب آقای سیاحت، خب صحبت‌های آقای دکتر البرزی در واقع یک مهندسی اجتماعی که توسط رسانه‌های بیگانه در پی انجام دادن اون هستن، رسانه‌های بیگانه رو نشون میده، و اینکه حالا هم بحث دوگانه سازی هست، هم بحث اینکه تلاش میکنن به نوعی روایت اول باشن در قبال رخدادها و تحولاتی مثل حادثه کرمان، و به نوعی نفی بکنن روایت واقعی و حقیقی رو که در میدان اتفاق افتاده، و بیشتر هم به نظر میرسه که حالا حداقل در این مورد بیشتر احساسات و عواطف افراد هست که و مخاطبان هست که مورد هدف اونها قرار گرفته است. به نظر شما این در واقع رویکرد و مهندسی رسانه‌ای توسط محافل بیگانه چه اصول و قواعدی داره و به چه شکلی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که دکتر فرمودن، من بخوام در واقع موضوع رو تکمیل کنم، ما اگر بیایم مسائل مختلف رو بریزیم در واقع کنار همدیگه قرارشون بدیم و در موردشون بشینیم صحبت کنیم، میبینیم که امروز عرصه دیگه عرصه جنگ نرم نیست، یعنی دوره جنگ نرم گذشته و ما داریم وارد یک ساحتی میشیم به نام وارد بحث شناختی. ما داریم خودمون رو درگیر یک مسئله خیلی مهم میکنیم به نام جنگ شناختی. بدون شک اگر بررسی میدانی و بررسی رسانه‌ای اتفاقی مثل فاجعه حمله تروریستی که توی واقع انفجاری که رخ داد توی کرمان، وقتی بررسی میکنیم به خوبی ابعاد مختلف طوری چیده شده که به بدنه که در واقع به اون بدنه اجتماعی و یا اون بدنه که حامی انقلاب اسلامی هست و در واقع توی فضاهای مختلف مشارکت میکنه، شرکت داره، ضربه بزنه.
بله.
ببینید سال هاست که دو مسئله خیلی مهم به عنوان یک موضوع مورد بحثه. مسئله اول بحث تنفرزاییه، یعنی دشمن سال هاست، تقریبا بدون تردید میتونم بگم که 30 سالی هستش که ما کشورمون تو حوزه رسانه درگیر تنفرزایی دشمنه.
بله.
و بحث ناامیدسازی که بارها از زبان حضرت آقا بیان شده و اینکه ما وظیفه داریم تو جامعه امید رو اضافه کنیم، رسانه های ما موظفن به این کار، دقیقا ذیل اون موضوع تنفره. یعنی نفرت چیزی که مقابلش امیده، یعنی اگر شما بخواید جامعه نفرت رو کم کنیم باید بهش امید اضافه کنیم. حالا اینکه موضوع چجوری و اینا باز برمیگرده به ساعت احساس توزیع جنگ نه.
درسته.
اما چیزی که ما در مورد روایت میخواییم صحبت کنیم، ما روایت مهمترین مؤلفه حوزه جنگ شناختی هم. ببینید تو وقتی داریم از جنگ شناختی بحث میکنیم، ما خب میخواییم از روایت بگیم. روایت دو نوع ورودی داره، یه ورودی مرجع اتفاقات و حرفهای جدیدی که ناظر به یک اتفاق میاد، و یک ورودی سابقه، در واقع ورودی موجوده، حرفها و روایتها و خورده روایتهایی که در واقع ما از اتفاقات مختلف شنیدیم. درسته. یا دیدیم. نکنید بدون تارو فرض میکنم ما توی این روایت گریه ضعف داریم و دقیقا دشمن از این موضوع داره استفاده میکنه. بحث اونم روایت اول نیست صادقانه بخوام خدمتون بگم. نکنید توی فاجعه رو وقتی میبینید بله وقتی شما فاجعه اتفاق رو میبینید توی چهارشنبه 13 دیما بی بی سی با تأخیر قصه رو شروع میکنه به بیان کردن. حالا وقتی که عرض میکنم قصه منظورم اون ماجرای روایت. درسته اون روایت درسته. خب این موضوع یه نکته درونش در واقع هست، اونم اینه که اون داره به واسطه پشتوانه هایی که داره تو حوزه بحث روایت ها و خورده روایت ها میخواد این اتفاق جدید رو بیان کنه. من تحلیلی که در واقع رصدی که تو همون روز اتفاق ما داشتیم، همون ابتدا واکنش های پراکنده نیروهای صهیونیستی این گمان زنی رو ایجاد میکرد که این موضوع کار اسرائیلی است.
بله
و این بدون تعارف مورد بحثه، یعنی حتی اگر داعش هم اینو پذیرفته باشه، شما وقتی بازخوردها رو از یوسی کوهن از شخصیت‌های مختلف، من حالا دارم اینجا بعضی از مطالب و شاید خیلی قابل بازگو نباشه، نشون میده که رژیم صهیونیستی تو این موضوع یک برنامه ریزی داشته، مطلع بوده، مجری بوده و این اتفاق امنیتی با یک پیوست رسانه کامل شکل خودش رو پیدا کرده. حالا این پیوست رسانه‌ای رو ما اگر از اسرائیلی صحبت بکنیم که یک گردان امنیتی 8200 داره که به صورت متمرکز دارن تو حوزه تولید محتوا، تو حوزه حک و امنیت و تو حوزه رصد دارن کار میکنن و یک گردان 9900 نفره داره این گردان 8200 نفره رو داره پشتیبانی میکنه کنار ارتشهای سایبری که سازمان مجاهدین خلق و ساختارهای مختلف دیگه دارن کمک میکنن به اونها. خیلی از کسانی که توهین به حاج قاسم و تو فضای به خصوص توییتر استارت زدن یا در واقع شروع کردن از همون عقبه جریانات شبکه‌های سایبری ان که متاسفانه بعضی از هموطنای ما هم توی این موضوع بودند و ادامه دادن. لذا من نکته‌ای که میخوام اینجا در موردش حالا گفتگو کنیم خدمتتون، تبعاتیه که ماجرا و اتفاقی که ما تو کرمان شاهدش بودیم برای جریان انقلابی ایجاد کرد، حالا تو دوره بعدی که خدمتتون بودم میخوام عرض کنم.
بله
و ماجرایی که برای جریانات مختلف، یعنی چه طبقه خاکستری جامعه و چه قشر مخالف ما، من اینو بگم ما تو ماجرای کرمان حتی بدنه‌ای که با جمهوری مخالف بود خیلی‌هاشون همدردی کردن.
بله
یعنی این نبود که حالا درسته ما تو داخل کشور یک کارشناسی داریم که مال دست گرفته اسرائیلو اونجوری که دلش میخواد تزیین میکنه، مثل آقای مثلا زیبا کلام، خب ولی این موضوع هست که حتی بدنه مخالف جمهوری اسلامی هم از این موضوع ناراحت بود و این چی میشه که ما تو فضای مجازی این ترسیم صحنه رو داریم که یکی از اون پیوستارهای جنگ شناختی حالا در ادامه خدمت
بله. خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای سیاحت. آقای دکتر البرزی، خب بحث در واقع روایتگری هست و بحث در واقع رویکرد رسانه‌های بیگانه در زمینه جمع‌آوری پاره روایت‌ها، یه تصنعی و شکل دادن به یک فراروایت در زمینه حادثه کرمان هست که همچنان هم به نظر میرسه که هنوز هم دارن همین رویکرد رو در زمینه جنگ شناختی در پیش میگیرن. و شما آقای دکتر این در واقع مدل یا تاکتیک و تکنیک رسانه‌ای رو در ادبیات این رسانه ها چگونه میبینید؟
ببینید ما باید به این موضوع بپردازیم که یکی از موضوعاتی که بیگانگان ازش هراس دارن در مورد نظام جمهوری اسلامی بحث حضور مردمه. یعنی ما در کشورمون در عرصه سیاسی چند تا قله داریم که هر وقت مردم ما میخوان به این قله برسن، یکی بحث انتخاباته، یکی بحث حضور مردم در مناسبت‌ها و آیین‌های ملی و مذهبی هست.
بله.
یعنی یکی از چیزهایی که اینها هراس دارن، یادتون باشه یه هشتایی که هایی هم اومد در مورد حاج قاسم که از زارانت هم هراس دارن.
بله.
ببینید بحثی که اینا دارن بحث این قله هاست، یعنی اینکه ما نتوانیم به این قله ها برسیم. شما در واقع در اون چند روزی که به ایام شهادت سردار دلها نزدیک شده بودیم، شبکه خبر به طور زنده گلزار شهدای کرمان رو نشون میداد و شما انبوه مردم و جمعیت رو میدیدید که از سراسر کشور آمده بودن حضور پیدا کرده بودن و یادمه که شبکه خبر دو کاملا زنده این موضوع رو پوشش میداد و تمام رسانه‌های داخلی و خارجی موضوع رو داشتن منعکس میکردن. ببینید این رسانه‌ها اون موقع اصلا به این موضوع نمیپرداختن، یعنی شما نمیدیدید یک فریم در بی بی سی فارسی یا اینترنشنال به حضور مردم در گلزار شهدای کرمان بعد از 4 سال از در واقع شهادت سردار اشاره‌ای بکنن. این حضور مردم خط قرمز رسانه‌های بیگانه است، یعنی ما بعد این موضوع رو شنوندگان عزیز بهش توجه کنن، یعنی بحث حضور مردم و به حاشیه کشیدن حضور مردم موضوع اصلی رسانه‌های بیگانه است. حالا این حضور مردم در کجا متبدل میشه؟ یکیش بحث رأی دادن و انتخابات است، یعنی شما در روز انتخابات شاهد صف‌های گسترده مردم هستید که رسانه‌های جهان هم قاصرن که این رو نشون بدن، از روستا گرفته تا منطقه عشایری تا شهر و پایتخت. خب دستور کار این رسانه‌ها اینه که در واقع این حضور مردم رو سکوت کنن. خب کی میان وارد میشن؟ موقعی میان وارد میشن که به حضور مردم خلدی وارد بشه، لطمه وارد بشه. یعنی من میخوام بگم که با توجه به اینکه حضرت امام این انقلاب رو با کمک مردم ایجاد کرد و انقلاب مردمی هست، جدا کردن مردم از انقلاب یکی از دستور کارهایی که اینها انجام میدن.
بله.
در مورد این اتفاقی که در کرمان افتاد، ما اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم موضوع کرمان رو به قبل از حمله تروریستی و بعد از حمله تروریستی، شما شاهدید که در این چند روزی که کرمان تبدیل شده بود به یک شهر بین المللی و از اقصی نقاط ایران و جهان در اونجا حضور داشتن، هیچ رسانه وابسته به نظام سلطه موضوع رو پوشش نمیداد.
اصلا پوشش نمیدادن. بله.
اما بعد از اتفاق حمله تروریستی دیدیم که توجه رسانه‌های معاند به موضوع کرمان باز شد. اون هم نه اینکه موضوع رو روایت واقع بینانه کنن، اون هم برای اینکه بتوانن در واقع کاستی‌ها رو نشون بدن، یعنی ورود کنن برای ایجاد ابهام آفرینی.
درسته.
اما چه اتفاقی افتاد؟ شما دیدید که بعد از این اتفاقی که افتاد، دوباره مردم انگار ملت شهید پرور در واقع یک ملتی است که وای نمیسه. میبینید چند ساعت بعدش در مصلای امام خمینی تهران مردم حضور پیدا میکنن و حتی یک ساعت بعدش در گلزار شهدای کرمان مردم بیشتر حضور پیدا میکنن و فرداش که مراسم مصلا بود و رئیس جمهور هم حضور پیدا کردن، شما دیدید که چه اجتماعی شکل گرفت و شهدای ما چه با شکوه در واقع
تشییع
و تدفین شدند.
بله.
ببینید بحث رسانه‌های بیگانه بحث به نظر من انعکاس چگونگی حضور مردمه، یعنی اینها اون قابی که بستن روی جامعه ایران با توجه به نظریه فریمینگ یا چارچوب بندی قابی میخوان نشون بدن که نشون بدن مردم نیستن،
حضور و مشارکت،
حضور مردم و مشارکت پرشور مردم که بحث شماست که کجاها میان در واقع میخوان دل سرد کنن اینجاست.
دبید.
من به نظرم انتخابات جمهوری اسلامی ایران که ما سالها انتخابات داشتیم و هر انتخاباتی یک فتح قله‌ای بود از سوی مردم، موضوعیه که خار چشم رسانه‌های بیگانه است. یعنی ما باید این موضوع رو دقت بکنیم. این بحثی که شما میبینید که الان یک حاشیه‌ای در این رسانه هاست، در واقع اینها هنوز دنبال این هستن که بتوانند یک نوعی اون بی انگیزگی رو ایجاد کنن، یعنی در رفتار مخاطبین رو شک بدن.
بله.
اما از طرف دیگه در مورد حادثه کرمان شما دیدید که در واقع حالا پشت صحنه این حادثه تروریستی و عوامل اون که مهمان محترمون به درستی اشاره کردن در حال بررسی شناخت و دستگیری از سوی نیروهای امنیتی هستند و بخشی شناسایی شده، ما میبینیم که وقتی که در واقع این موضوع شناسایی میشه، اینها قبلش قضاوت کردن، یعنی وارد قضاوت شدن، یعنی بدون اینکه خودشون رو حرفه‌ای میدونن ولی قبل از اینکه ادله‌ای داشته باشن میان گزاره‌هایی رو مطرح میکنن، در صورتی که همیشه ادعا میکنن که ما داریم حرفه‌ای کار میکنیم.
درست.
و بعد که در واقع زاویه های از موضوع معلوم میشه به موضوع نمیپردازن و سکوت میکنن.
درست.
ببینید رسانه های بیگانه شناختشون برای مخاطبان ما خیلی راحته، یعنی اگر یک مخاطبی که داره این رسانه ها رو دیده تو جریان های مختلف عملکردشون رو بررسی کنه، دقیقا میفهمه که این رسانه ها کجا دارن روی احساسات تأثیر میذارن، کجا دارن روی میخوان به سمت منطق میخوان برن. یعنی این دوگانه رو این رسانه ها همیشه استفاده میکنن و سعی میکنن که روی قله های جامعه ما تأثیر بذارن. یعنی مثلا ما چند روز دیگه راهپیمایی 20 بهمن رو داریم و دوباره مردم ما میخوان بیان از روستاها، شهرها و جای مختلف. یعنی اینها حراسشون به نظر من جنبندی پایانیم تو این بخش اینه که در مورد حضور مردم.
بله.
چون انقلاب به مردم گره خورده و مردم حافظان انقلاب